بسم الله الرحمن الرحیم. شرح منازل السائرین، صفحه 344، سطر 9. و درجه ثانیه تسلیم العلم الی الحال و القصد الی الکشف و الرسم الی الحقیقت. بحثمون در تسلیم بود، گفتیم تسلیم دارای 3 درجه است. درجه اولش رو بیان کردیم، حالا درجه دوم میخوام بیان کنیم. در درجه دوم 3 تا امر باید اتفاق بیفته تا معلوم بشه که این شخص در درجه دوم تسلیم وارد شده. اولین امری که اتفاق میفته تسلیم العلم الی الحال است. مراد از علم همین علوم ظاهریه. این علوم ظاهری حکم میکنن، حالا یا با استدلال یا اگر علوم نقلی باشند با اعتماد به ناقل ما مطمئن میشیم به حکمشون. و به حکمی که اونها کردن عمل میکنیم. اگر مربوط به عمل باشد عمل میکنیم، اگر مربوط به اعتقاد باشد معتقد میشیم. مثلا در علم عقلی حکم شده به دلیل، دلالت کرده بر یه مطلبی. خب مطلب اگر مربوط به عمل باشه عمل میکنیم، مربوط به نظر باشه معتقد میشیم. یا در علم نقلی این چنین. بعد اگر اتفاق افتاد که ما تو اون حالت تفرد وارد شدیم، حالت تفرد یعنی دیگه از اشتغالات دنیایی و اطرافمون بریدیم، تو اون حالت خاص وارد شدیم که در اون حالت گاهی افاضاتی برای ما پیش میاد و برامونم روشن شد که الان تو دام شیطان نیفتادیم، القاعات شیطانی به ما نمیشه، بلکه افاضات رحمانی الان ما رو فرا گرفته. در چنین حالتی گاهی پیش میاد که امر طوری پیش ما روشن میشه که مطابق دلیله و مطابق نقله. اینجا علم با حال تفاوت نداره، یعنی همونی که مفاد علمه همونم در اون حالت خاص به ما افاضه شده. اینجا خب مخالفتی نیست، ما عمل میکنیم یا معتقد میشیم. حالا میتونیم بگیم طبق علم عمل کردیم یا طبق حال عمل کردیم، چون حال و علم در اینجا مساویان. اما گاهی از اوقات در وقتی که اون حالت بر ما عارض میشه، حالت تفرد اون حالت بر ما عارض میشه، حکمی رو ما میابیم میبینیم که مخالف است با آنچه که اون علم گفته. کدوم رو ترجیح بدیم؟ آیا اون چرا که حکم گفته ترجیح بدیم یا اون چرا که علم گفته ترجیح بدیم؟ ایشون میفرماند که تسلیم کن علم را به حال، علم رو تسلیم کن به حال، یعنی مفاد حالو و اون حکمی رو که حال گفته ترجیح بده. به خاطر اینکه علم اگر علم نقلی است، ممکنه تو این نقلها یه خلالی راه پیدا کرده باشه. اگر هم علم عقلی است، ممکنه اون دلایلی که ما چیدیم یه جاش مختل بوده و ما نفهمیدیم. اما اونی که در حال به ما افاضه شده با توجه به این که میدونیم القای شیطانی نیست، اون خب دیده شده دیگه، نه سلسله سند داره نه استدلالی داره که حالا بگیم بعضی مقدماتش مختله، چون یافتیمش دیگه نمیتونیم انکارش کنیم. پس باید علمو تسلیم کنیم به حال و حکمی رو که حال گفته اون رو اجرا کنیم. این روشنه. تعبیری که ایشون داره که میگه علم رو به حال واگذار کن، تعبیرش اینه که حال عیان است و علم خبر است. این نشون میده که منظورش از علم، علم ظاهری و علم نقلی، علم عقلی مرادش نیست، ولو من علم عقلی رو اضافه کردم و شایدم جای اضافه کردنش هست، ولی ایشون از عباراتش پیداست که منظورش علم ظاهری و علم نقلیه، چون اونجاست که خبر میرسد و ما طبق خبر عمل میکنیم. در حال عیان است، یعنی میبینیم حکمی که قراره بهش عمل کنیم یا معتقد بشیم، اون حکم رو میبینیم. اما در علم خبره، یعنی به ما خبر داده میشود که حکم این است. خب از این عبارت برمیاد که ایشون علم رو علم ظاهری گرفته، یعنی علم نقلی گرفته، به علم عقلی توجهی نداشته. بقیه مطالب تقریبا احتیاج به گفتن نداره، خودش هم تصریح میکنه علم ظاهر، بعد از اون حال تعبیر میکنه به علم باطن، از اون علمی که میگه تسلیمش کن به حال، از اون تعبیر میکنه به علم ظاهر. علم ظاهر یعنی همون علم نقلی. البته در مقابل عیان به اون علم عقلی هم میشه گفت علم ظاهر، ولی خب رایج نیست، چون به مقایسه که حساب کنید اون علم عقلی هم در واقع میشه علم ظاهری. عرض میکنه ولی چون رایج نیست و ایشون هم داره تصریح میکنه به علم ظاهر، پیداست در اینجا علم نقلی رو داره با عیان یعنی با حال میسنجه، به علم عقلی کاری نداره. این مطلب اول، که علم رو به حال تسلیم کن. مطلب دوم اینه که قصد رو به کشف تسلیم کن، یعنی کشف رو ترجیح بده بر قصد، قصد رو واگذار کن به کشف و آنچه کشف میگوید قصد کن. اینم ایشون میفهمد که ما همیشه مقتضای علم رو قصد میکنیم و اما در حال در کشف مطلوبمون رو میابیم. یعنی ما وقتی که چیزی رو قصد میکنیم، فعلی رو قصد میکنیم، برای اینی که اون فعل انجام بدیم، از طریق اون فعل به مقصود برسیم، به مطلوب برسیم. پس علم همیشه به ما اموری رو ارائه میدهد که ما اون امور رو قصد میکنیم و به توسط اون امور به مقصود میرسیم. اما کشف خود مقصود رو به ما نشون میده. بنابراین ما باید بریم سراغ اون مقصود و قصد رو واگذار کنیم به کشف. یعنی اون مقصودی رو که کشف به ما ارائه داده، اون مقصود رو انتخاب کنیم و قصدی رو که به اون فعل داشتیم رها کنیم. اینه مطلب دوم. مطلب سوم اینه که رسم و تسلیم کنیم به حقیقت. رسم و تسلیم کنیم به حقیقت. اینو توجه کنید، رسم یعنی چی؟ رسم یعنی علامت، رسم یعنی آیت، رسم یعنی وجود خودمون که اینا آیت خداوندند. حقیقت یعنی خداوند. رسم رو تسلیم کنیم به حقیقت یعنی این که وجود خودمون رو که رسم و آیت وجود خداست فانی کنیم در وجود خداوند که حقیقت است. رسم رو تسلیم کنیم به حقیقت یعنی این رسم رو بدیم به حقیقت و به عبارت دیگر فانی کنیم در حقیقت. فانی کنیم در حقیقت یعنی چی؟ یعنی مشاهده نکنیم خودمون رو، بلکه مشاهده کنیم حقیقت رو. یعنی وقتی به خودمونم توجه میکنیم، خودمون رو به عنوان این که خودمون هستیم نبینیم، بلکه خودمون رو به عنوانی که آیتی از آیات الهیه ببینیم. این البته در ابتدا اینطوری دیده میشه که من خودم رو میبینم، بعد میگم من آیت خودم، اما یه خورده جلوتر که برم دیگه خودم رو نمیبینم، آیتیتم هم نمیبینم، فقط خدا رو که من آیت اوست میبینم. اینجاست که میگن رسم فانی شد در حقیقت، یعنی دیگه من هیچ جو خودم رو ندیدم. پس فانی شدن نه به این معناست که من وجودم رو در وجود خدا فانی کنم و خودم بمیرم، یا اینکه بگم خودم شدم خدا، بلکه معنا اینه که مشاهده کنم خودم رو در حقیقت، یعنی من آینه او هستم، او رو دارم نشون میدم. به این آینه، به ما اینکه آینه است، نگاه نکنم، به اون عکسی که تو این آینه افتاده نگاه کنم. و شده، بارها عرض کردم، شده که ما عکسی رو در آینه میبینیم، خیره میشیم به اون عکس، هیچ آینه رو اصلا توجه نمی کنیم. درست آینه جلوی چشم ماست، ولی اصلا نمیبینیمش. از ما در مورد آینه سوال کنن گرد بود، مربع بود، میگیم نمیدونیم، تار بود، روشن بود، هیچ برام مشخص نیست، چون از اول من با آینه نگاه نکردم، از اول به عکس در آینه نگاه کردم. اگر اون عکس محبوب من باشه، من اون رو نگاه میکنم، به آینه کاری ندارم. حالا ما همه آینه خداییم، اگر خودمون رو ببینیم در واقع آینه رو دیدیم، اگر اون عکس رو ببینیم و خودمون رو نبینیم میگیم فانی شدیم. رسم و فانی کن در حقیقت، یعنی دیگه رسم رو نبین. وقتی فانی شد در حقیقت، دیگه باقی نمیمونه تو ببینیش. باقی نمونه یعنی در دید تو باقی نمیمونه، ولی تو خارج هست، ولی در دید من این رسم باقی نمیمونه. آن چه باقی میمونه حقیقت است و من حقیقت رو میبینم. این سه تا امر اگر اتفاق بیفته، ما به درجه دوم تسلیم رسیدیم. یکی این که علم رو تسلیم کنیم به حال و مقتضای حال عمل کنیم، نه به مقتضای علم. دوم این که قصد رو تسلیم کنیم به چشم، دنبال مقصود بریم، دنبال اون قصد نریم. سوم این که رسم رو فانی کنیم در حقیقت، یعنی حقیقت رو ببینیم و اون رسم رو نبینیم. اگر این سه تا حالت اتفاق افتاد، تسلیم ما کامل شده و ما به درجه دوم تسلیم رسیدیم. صفحه 344 این سطر نهم. و درجه ثانیه تسلیم العلم الی الحال. درجه دوم تسلیم اینه که ما این سه تا تسلیم رو انجام بدیم. اگر این سه تا تسلیم رو انجام دادیم، معلوم میشه که به درجه دو تسلیم رسیدیم. یکی این که تسلیم کنیم علم رو به حال، یعنی این که به مقتضای حال عمل کنیم، نه به مقتضای علم. دوم این که تسلیم کنیم قصد رو به کشف، یعنی دیگه به خودمون زحمت قصد ندیم که بریم دنبال قصد و کاری رو انجام بدیم که ما رو به مقصود برسونه. مقصود در کشف آید ما شده، به همون مقصودی که در کشف آید شده ملتزم بشیم و دیگه دنبال قصد نریم. و رسمه و رسمه الی حقیقت، یعنی و تسلیم رسمه الی حقیقت، رسم را که عبارت از همین آیت اله هست، یعنی خودمون رو و همچنین رسوم دیگر رو، نه تنها من خودم رو فانی کنم بلکه بقیه اغیار رو هم فانی کنم، یعنی اونا رو هم نبینم. اگر چشم به یه انسان افتاد، اون انسان رو نبینم، خدایی رو که این انسان نشان میدهد ببینم. اون وقتی که من فانی شدم در خداوند، رسم رو تسلیم کنیم به حقیقت و فانیش کنیم در حقیقت، به طوری که رسم مشاهده نشود بلکه حقیقت مشاهده شود. شارح اینطوری توضیح میده، میگه تسلیم العلم این است که عارف و سالک خارج شود از حکم علم، یعنی اون چرا که علم حکم میکند کنار بذاره، اون چرا که حال حکم میکند عمل کنه. ازا حکم الحال علیه، اگر حال بر این سالک حکم کند به معارف و حقایقی که این معارف و حقایق مخالف با حکم علمن، در چنین حالتی از حکم علم خارج بشه و به مقتضای علم عمل نکنه بلکه به مقتضای حال عمل کنه. فیسلم علمه و مقتضا علمه الالحال و مقتضا الحال، علمش را و مقتضای علمش را تسلیم کنه به حال و مقتضای حال، یعنی اون علم رو که مثلا به این صورت داشت، علم داشت که این کار لازمه، حال بهش میگه این کار لازم و ترکه، اون علم میگفت لازم الفعله، حال میگه لازم و ترکه. این شخص خود همین علم رها کنه، یعنی دیگه لازم الفعل رو تو ذهنش نذاره، لازم و ترک رو تو ذهنش بذاره، بعدم به مقتضای علم عمل نکنه، به مقتضای حال عمل کنه، یعنی ترک کنه انجام نده چون حال بهش گفت لازم و ترکه. خب چرا علم رو رها کنه و حال رو ترجیح بده؟ به خاطر اینکه حال موهبتیست که انسان رو از خبر به عیان و مشاهده خارج میکنه، یعنی خداوند وقتی این موهبت به ما داشت، ما علمی رو که از خبر گرفتیم رها میکنیم، به آنچه مشاهده کردیم میپردازیم، و این حالم موهبتیست که ما رو از خبر به عیان خارج میکنه، یعنی تا حالا مفاد خبر در اختیار ما بود، حالا خود شی رو داریم عیان میکنیم و مشاهده میکنیم. و من الحجاب الی الکشف، یعنی موهبتی است که سالک رو از حجاب به سمت کشف خارج میکنه. و من علم نقل الی علم ذوق، از علم نقلی که خبر است و به ما گفته شده و برای ما نقل شده، ما رو منتقل میکنه به علم ذوق، یعنی علمی که خودمون چشیدیم، علمی که خودمون یافتیم. فیکشف لصاحبه معانٍ لم یکن لیقبلها لولا غلبت الحال، یعنی این حال برای ما چیزهایی رو کشف میکند که اگر ما در این حال واقع نمیشدیم اون چیزها رو قبول نمیکردیم. یعنی اگر میامدن به ما میگفتن فلان حکمی رو که در فقه فلان فقیه گفته شما رها کنید، رها نمیکردیم، ولی چون اون حالت برامون پیش آمد و ما رو شاهد حکم خلاف قرار داد، الان به راحتی دست از اون حکمی که علم گفته بود بر می داریم. در حال عادی ما دست از اون حکم بر نمی داشتیم، ولی حالا که این حال پیش آمده، ما با مقتضای حال مطمئن می شیم و می تونیم دست از اون چه که علم ما گفته برداریم. فیکشف لصاحبه معانٍ، برای صاحب حال معانی کشف می شود که این معانی رو قبول نمی کرد اگر غلبه حال نبود، اگر این حال برش غلبه نمی کرد اون معانی رو نمی پذیرو، ولی حالا که این حال برش غلبه کرده و حالت اطمینان و مشاهده برش پیش آمده، می تونه مقتضای حال رو قبول کنه. چرا در وقتی که این حال پیش نمی آمد مخالف علم رو قبول نمی کرد؟ چرا این معانی رو قبول نمی کرد؟ لکونه ها، یعنی لکونه این معانی مخالف علم بودن، اون وقت این معانی مخالف علم بودن قبولشو نمی کرد، حالا مخالف علم هن، منتها مخالفی هستن که با یه راه قوی تری بهش اعلام شدن. اون راهی که قبلا این مقتضا رو اعلام کرده بود راه معمولی بود، حالا با یه راه قوی این مطلب بهش افاضه شد، یعنی راه خلاف بهش افاضه شد، لذا به این خلاف ملتزم میشه. چون با راه طبیبش واصل شده. فعلهی انیت رو کل علم الظاهر الال علم الباطن الذی یقتضی الحال، وظیفه‌شه که علم ظاهر رو ترک کنه و بره به سمت علم باطنی که حال اقتضا می‌کرد. یعنی تسلیم کند علمش رو، علم ظاهرش رو به علم باطن، واگذار کنه علم ظاهر به علم باطن، یعنی علم ظاهر رو رها کنه، علم باطن رو انتخاب کنه. چرا این کار رو باید بکنه؟ لیصل الی المعرفت و شهود، یعنی غرض اصلی سالک همین معرفت و شهود اللهه. این برای اینکه به این شهود برسه، اون چیزهایی که در مسیر بهش نشون میدن باید عمل کنه، و الا این مسیرش خطا میشه و به نتیجه نمیرسه. این مطلب اول. مطلب دوم، و تسلیم القصده و تسلیم القصده الالکشف، که عرض شدن اون قبلی میگفت علمو به حال واگذار کنی، یعنی مقتضای علمو رها کنه، مقتضای کشفو و حالو بگیره. اینجا به مقتضا کار نداره، اینجا میگه از همون اول که میخوای اقدام کنی قصد میکنی که اون چرا علم به تو گفته انجام بدی، تا با انجام اون چیز به مقصود و مطلوب برسی. ما به تو میگیم این قصد رو رها کن، این مسیری را، این مسیری که تو رو میخواد به مقصود برسونه، این مسیر رو رها کن. اول میگفت اون مقصود رها کن، حالا میگه این مسیر رو رها کن، از اول برو سراغ مقصود. حال به تو اون کشف، به تو اون مقصود رو میرسونه، ولی قصد مسیری است که تو باید از طریق علم این مسیر رو طی کنی تا به مقصود برسی. حالا آیا برسی یا نرسی؟ ممکنه برسی، ممکن نرسی، ولی قصد تو این است که به مقصود برسی. خب حالا این کشف مقصود رو در اختیار تو قرار داده، لازم نیست این راه طولانی رو بری، برو سراغ اون مقصود. تسلیم القصد الى الكشف، فان القصد انما يكون في السير بمقتضى العلم، ما قصد میکنیم که به مقتضای علم حرکت کنیم، این قصد ماست، به مقتضای علم حرکت کنیم تا از طریق این چنین حرکتی به مطلوب و مقصود برسیم. اما کشف همون مقصودی رو که هدف ما از حرکت است در اختیار ما میذاره، و چه لزومی داره که ما از طریق قصد وارد بشیم و اون حرکت کنیم به سمت مقصود؟ خود مقصود در اختیار ما، ازش استفاده میکنیم. والکشف ظهور نور مقصود و به چشم دیدن مطلوب است. خب پس قصد اون بود، کشفم این، حالا کدامو ترجیح بدیم؟ معلومه با حصول مقصود قصد زایع است و باطل. یعنی اگر مقصود در اختیار منه، من برای چی دور بزنم از یه مسیری برم به این مقصودی که در اختیارم برسه؟ خود مقصود الان در اختیار منه، دیگه لازم نیست مسیری رو طی کنم. و ما حصول المقصود، اگر مقصود حاصل از پیش من، زایع است که من قصد کنم و مسیری رو برای رسیدن به مقصود طی کنم، زایع است و باطل. فلیت را کل قصدو الالکشف، یا فلیت رو باید ترک شود، یا باید این سالک ترک کند قصد رو و برود به سمت کشف. یعنی آیا این تو که من تا حالا توضیح دادم، اگر کشفی براش پیش آمد قصد رو ترک کند؟ حالا این کشفی که شده مطلوب رخیش قرار گرفته، قرار داده بگیره و دیگه دنبال قصد نره، یا این که نه، از اول اقدام کند که کشف حاصل شود و مقصود بدون زحمت عاید شود، دیگه از اون طریق نره، از طریق قصد نره؟ کدومشه؟ یعنی اگر یه وقتی کشفی حاصل شد مقصود انتخاب کند، یا اینکه اصلا نه، چنان کند که کشف حاصل شود و مقصود آید شود، نه اینکه صبر کند اگر کشفی آمد، بلکه خودش تعقیب کنه کشفو، از اول سراغ اون کارهایی که با قصد باید انجام بده نره، کارهای دیگه انجام بده که مقصود بدون اختیار و بدون قصد برش واقع بشه. هر دو رو میتونیم بگیم، ولی ظاهراً مرادش این دومیه. یعنی از اول سراغ اون قصد نره، تمام تلاشش رو بذاره برای این که حالت کشف برش پیدا بشه و مقصود پیشش روشن بشه. البته اینو قبلا داشتیم که برای رسیدن به این حالت بالاخره باید مدتی تو مسیر علم ظاهر و اینها باشه، نمیتونه از اول پرواز کنه به سمت کشف، باید این مسیر علم ظاهر رو طی کنه تا وقتی به کشف برسه. اون وقتی که به کشف رسید میتونه دیگه قصد رو تسلیم کنه به مقصود. سوم و تسلیم و رسم الالحقیقت، این شخص رسم رو به حقیقت تسلیم کند، یعنی علامت رو، آیت رو که خودش نبینه بلکه حقیقت رو که ذل آیته ببینه. هو ان یفنی ان نفسهی فل حقیقت، هم ان نفسهی متعلق به یفنیه، هم فل حقیقت متعلق به یفنیست. از خودش فانی شود، ولی فانی شود در حقیقت، یعنی نه فانی شود بدون اینکه به جایی وارد شود، بلکه فانی شود در حقیقت، نه اینکه فقط خودش رو نبینه، بلکه خودش رو در حقیقت ببینه، یعنی در واقع حقیقت رو ببینه، اگرچه به ظاهر چشمش به خودشه ولی در باطن چشمش به خدا باشه. معنی اینه که فانی بشه در حقیقت، یعنی خودشون نبینه. لأن نفسهو رسمون، تعبیرم به بدن نمی کنه. نفس انسان که اصل انسانه، این تازه رسمه، یعنی آیته. و حقیقت وقتی تجلی کند افنت ماسباها، ماسبای خودش رو از جمله این رسم فانی میکنه. خب این عبارت نشون میده که ما باید دنبال تجلی باشیم، چون فنا از طرف خود ما انجام نمیشه، باید تجلی بشه تا ما فانی بشیم. حقیقت وقتی تجلی کند ما فانی میشیم، پس ما باید دنبال تجلی حقیقت باشیم تا اون تجلی حاصل بشه و ما فانی بشیم. انسان گاهی مشغول یه فکریه، این فکرم براش فرض کنید خوشاینده، دلش میخواد ادامه بده، یه دفعه یه اتفاقی میفته که فکر بهتری پیش میاد، این اصلا اون فکر اولی که رها میکنه هیچ، فراموشم میکنه چی داشتم فکر میکردم، میره تو فکر دوم. یا گاهی مثلا فرض کنید که داره پرتقال پوست میکنه، یه دفعه زلیخا به یوسف میگه بیا داخل مجلس، این دیگه اصلا یادش میره داشته پوست پرتقال میکنده، یعنی چنان جلوه یوسف رو میگیره که دیگه همه چی کنار میره و کاملا غافل میشه. این دوتا مثال بود. حالا توجه کنید گاهی پیش میاد، حالا یا در بین نماز یا در غیر نماز، برای انسانهایی که مواظبند گاهی پیش میاد، یه دفعه خدا خودشو در یه لحظه به آدم نشون میده. حالا چطور نشون میده؟ ما حالیمون نمیشه، تو همون یه لحظه همه چی پاره میشه و توجه ما در همون یه لحظه معطوف به خدا میشه. عارف سعی میکنه اون یه لحظه رو ادامه بده، بعدم سعی میکنه این یه لحظه رو اختیاریش کنه، بدون اختیار میاد، یه لحظه مکس میکنه میره، اصلا شاید اسمش رو نتونیم بذاریم مکس، اینقدر سری میره. عارف دو تا تلاش میکنه، تلاش اول اینه که این لحظه رو ادامه بده، یعنی یه مدتی نگرش داره، این هم اختیارش نیست، این باید انقدر تلاش بکنه، عبادت بکنه، توجه بکنه تا اون ذهنش عادت کنه. قهرن وقتی که این جلوه میاد، جلوه رو نگه میداره. دوم این که سعی میکنه اختیاریش کنه، چون این جلوه خود به خود یه دفعه حاصل میشه، این تو نیست که هر وقت من دلم بخواد بیاد، خودش میاد خودشم میره. من میخوام کاری کنم که اختیاری بشه، یعنی هر وقت خواستم بیارمش، حتی اگر همیشه هم خواستم همیشه امرم باشه. اون وقت ایشو میفهمد که وقتی حقیقت تجلی کرد همه چی فانی میشه، و حرف خیلی خوبیه. وقتی اون حقیقت میاد اصلا ما دیگه توجه به چیزی دیگه نداریم، توجه اون فقط معطوف به همون حقیقته. چرا؟ چون اون حقیقت وقتی میاد بالاخره با تمام زیبایی ها میاد، اون تا زیبایی های معنوی، نه زیبایی های ظاهری، و یه لذتی بر آدم وارد میکنه که اون لذت تمام لذت موجود رو فانی میکنه. پس این که حقیقت وقتی جلوه کرد همه چی فانی میشود، یه مطلب تجربه شده است. برای هممون تجربه شده، منتها گاهی اینقدر ظریف و آنی اتفاق میفته که ما نمیتونیم بهش توجه کنیم. بله، اگر یه ذره بمونه لذتش رو راسخ میکنه در نفس ما و دیگه همه لذت ها فانی میشن. حالا اینجا ایشون میگه که اگر حقیقت جلوه کرد خودت هم نمیبینی، اغیار هم نمیبینی، خودت هم نمیبینی. ولی حقیقت اذا تجلت افنت ما سباها، ولا یشهدها الهیه. این ولا یشهدها الهیه رو توجه کنید، عطف بر اون یفناست. تسلیم رسم به حقیقت اینه که یفنا ان نفسهی فی الحقیقه ولا یشهد نفسه الا تلک الحقیقه. خودش رو نبیند جز همون حقیقت، یعنی نگه من چیزیم، اون حقیقت رو ببینه. عرض کردم آینه رو اصلا نبینه، اون عکس موجود در آینه رو ببینه، نبیند خودش را الا اون حقیقت. نمیخواد بگه خودش را اون حقیقت حکم کنه که من اون حقیقتم، بلکه خودش را نبیند جز اون حقیقت، یعنی فقط اون حقیقت رو ببینه. خودش هم که داره میبینه اون حقیقت رو ببینه. نمیخواد ایشون بگه که خودش رو همون حقیقت ببینه که بگیم یعنی خودش رو بگه من خدا، بلکه خودش رو نبیند بلکه حقیقت رو ببیند، یعنی جز حقیقت چیزی نبینه، خود را نبیند. این درجه دوم بود که تموم شد. ولی درجه سوم، در درجه دوم گفتن خودش رو نبینه، در درجه سوم میگن هیچ کس رو نبینه. بلکه همه رو فانی در خدا ببینه، یعنی هر کس رو دید با دیدن او خدا رو ببینه. گاهی شده که ما به یه چیزی توجه پیدا کنیم و نفهمیم چی شد که ما متوجه اون چیز شدیم. این اتفاق زیاد برامون میفته که دفعه میبینیم متوجه یه چیزی هستیم، فکر میکنیم از کجا ما رسیدیم به اینجا. ما که مثلا مطلب دیگه تو ذهنمون بود، چطور شد اینو داریم فکر میکنیم. یعنی یه دفعه آدم متوجه میشه که به یه فکر افتاده. ما در ابتدا وقتی که انسانها رو میبینیم یا موجودات دیگر رو میبینیم، میشینیم فکر میکنیم که اینو کی آفرید. از طریق فکر کردن به تدریج به سمت خدا میریم، از آیت به زل آیت میرسیم. گاهی که عادت میکنیم دیگه نمیشینیم فکر کنیم، تا یه موجود رو دیدیم یاد خدا میفتیم. اینه مرتبه دوم. در مرتبه سوم اصلا نمیفهمیم موجود دیدیم، وقتی یاد خدا میفتیم همون حالت بهمون دست میده. چی شد ما به این فکر افتادیم؟ حالا یه کسی رو دیدیم، یه چیزی رو دیدیم، ولی انقدر بی توجه از اون رد شدیم که نفهمیدیم چی شد که ما منتقل شدیم به خدا. عارف سعی میکنه این حالت سوم براش درست بشه. اون حالت اول برای همه هست، یه چیزی رو میبینه بعد میشینه فکر میکنه، ولی خیلی متوجه میشه خالق این چیز خداست، یاد خدا میفته. حالت دوم هم برای کسانی که یه ذره عادت کرده باشن هست، که گاهی یه شئی رو میبینه خیلی هم توجه به اون شئی نمی کنه و به خدا میرسه، ولی اگه ازش بپرسیم چی شد که خود یاد خدا افتادی، میگه فلان چیزی دیدم. بازم یادش هست یه چیزی دیده، اما یه وقتی یاد خدا میفته اصلا نمیفهمه چی دیده، در حالی که دیده بالاخره اشیا رو دیده. این مرتبه عالیه که اصلا توجه به آینه نمی کنه، اون عکس تو آینه رو داره میبینه، که این آدم دائما تو یاد خداست. چرا؟ چون دائما داره آیات میبینه ولی توجه به آیه نداره. هر جای جهان میبینه آیات دیگه، این دائما داره آیات میبینه، دائما هم داره منتقل میشه، ولی چنان این انتقال سریعه که اصلا متوجه نمیشه. پس دائما هم تو یاد خداست. این دائما ذکره. عارف باید اینجوری باشه و اینجا برسه. خب حالا ایشون میگه که ما تسلیم در درجه سوم اینه که ما دون الحق رو به حق تسلیم کند، یعنی هر چی ما دون الحقه، چه خودش که در درجه دوم گفتیم، چه دیگران که در درجه سوم داریم میگیم، هر چی ما دون الحقه باید تسلیم کنه به حق، یعنی هیچ کدوم از ما دون الحق ها رو نبینه بلکه حق رو ببینه. در درجه دوم گفتیم خودشو نبینه، رسم خودشو. حالا میخوام بگیم هیچی رو نبینه، نه خودشو نه غیرشو. یه مسئله در عرفان مطرحه که ظاهرن اینا دارن عکسشو میگن، یعنی این اشکال الان تو ذهن ما میاد. به ما ابتدا میگن اغیار رو نبین، بعدن میگن خودتو نبین. یعنی خود ندیدن سختره، این باید در مرحله دوم پیدا بشه. ما اول اشیا رو میبینیم، بعد یه مدتی که میگذره اگر تلاش بکنیم میبینیم اشیا رو نمیبینیم، خدا رو میبینیم. یعنی وقتی شی رو میبینیم منتقل به خدا میشه، اما در همون وقتی که اشیا رو فانی در خدا دیدیم خودمون رو میبینیم، هنوز از خودمون فانی نشدیم. فنای از خودمون در آخر اتفاق میفته، یعنی فنای از خیشتن سخت‌تر از فنای از اغیاره. الان ایشون ملاحظه کنید در درجه دو میگه خودتو نبین، در درجه سه میگه اغیار رو نبین، یعنی فنای اغیار رو بعد از فنای نفس قرار داده. و این خلاف اون نیست که در کتابای دیگه عرفان گفته میشه. در کتاب های دیگه عرفان گفته میشه اول اغیار رو نبین تا بعدن بتوانی خودت رو نبینی. اینو چطور اینجا حل میکنی؟ ابن سینا در 99 اشارات یه مطلبی داره، مطلب جالبیه. ایشون اینطور میگه، میگه اول اغیار رو نمیبینی، اول اغیار رو نمیبینی، بعدن خودتو نمیبینی، بعدن ندیدنت هم نمیبینی. دقت کنید این خیلی مهمه، این سومی، ندیدنت هم نمیبینی. حالا گاهی از اوقات اینطور آدم اغیار رو نمیبینه، خودش هم نمیبینه، ولی حس میکنه که یه امتیازی داره، یه زینتی برای نفسش هست و اون زینت اینه که هیچ کس رو نمیبینه جز خدا رو. ابن سینا میگه این زینت هم برای خودت نبین، چون این زینت هم جز اغیاره، تو قرار شد اغیار رو نبینی. توجه کنید، با توجه به ابن سینا ما دو جا اغیار رو رها میکنیم، یکی قبل از این که خودمون رو نبینیم اغیار رو رها میکنیم، یکی بعد از اینکه خودمون نمیبینیم یه غیر دیگه باقی مونه، اونم باید رها کنیم. پس دو بار ما باید اغیار رو رها کنیم، یه یعنی دید اغیار، یه بار قبل از اینکه خودمون رو نبینیم باید اغیار رو نبینیم، یه بارم بعد از اینکه خودمون رو نمیبینیم اغیار رو که همون زینت نفسه اونم نباید ببینیم. در اینجا ایشون میگه که تسلیم رو هم نبین، خودتو غیرتو همه رو به خدا تسلیم کن، ولی تسلیمت هم نبین. این تسلیم جز اغیاره، اینم نبین. این توجه کنید، این حتما بعد از فنای از نفس باید حاصل بشه. اون ندیدن اغیار ممکنه قبل از فنای از نفس حاصل شود، ولی این ندیدن تسلیم حتما بعد از فنای از نفس باید حاصل شود. پس اغیار رو قبل از فنای خودت و بعد از فنای خودت در هر دو حالت اغیار رو رها کن و فقط نظر به حقیقت کن. تا اینجا روشنه. ولی مصنف ادعای بالاتر از این داره، نمیگه تسلیم رو نبین، میگه تسلیم رو از خدا ببین. دقت کنید، این یه ذریع پله بالاتر رفت. ما گفتیم از تسلیم فانی بشه، نگو من تسلیم شدم. ایشون میگه که بگو خدا منو تسلیم کرد. یعنی یه پله بارو بالاتر، نگو تسلیم انجام نشد، نگو من تسلیم نشدم نشردم، نگو من تسلیم نشردم. این تسلیم نکردم درسته، تو تسلیم نشدی، ولی اینطوری فکر نکن، بلکه بگو تسلیم من از خدا بود تا دو مرتبه متوجه خدا بشی. اگه بگی تسلیم نکردم، این فقط متوجه این ترک تسلیم میشی. اما اگه بگی تسلیم از خدا بود، دو مرتبه همین که بگی تسلیم از خدا بود دوباره توجه به خدا میکنی، دوباره فانی در حقیقت میشی و این ارزشش بیشتره. پس ببینید چند تا مرحله ما باید طی کنیم. اول اغیار رو نبینیم، بعد خودمون نبینیم، بعد تسلیممون رو نبینیم، بعدم مدعی بشیم تسلیم از جانب خدا بود. به این ترتیب همیشه تو ذهن ما خداست، همیشه در یافت ما خداست. این شخصی که به این حالت برسه معلوم میشه به درجه سوم رسیده، درجه سوم تسلیم. و درجه تو ثالثه تسلیم و مادون الحق الالحق. مادون حق چه خودت چه غیر خودت، همه رو تسلیم کن به حق. اینجا ترتیب ذکر نکرده، به طور کلی گفته مادون الحق هر چی هست، اغیار خودت، اون زینت خودت، هر چی از جز اغیاره، هر چی از مادون الحقه، همه رو تسلیم کن به حق. ما سلامه من رؤیت تسلیم نفس تو سالم بکن از این که تسلیم رو ببیند. یعنی سعی کن تسلیم رو نبینه، این زینت رو برای خودش نبینه. چون علاوه بر این که دیدن زینت برای خیشتن یه نوع غرور میاره، گذشته از این تسلیمم یا زینتم جز اغیاره و ما وظیفمون اینه که اغیار مطلقا نبینیم، حتی این رو هم. ما سلامه من رؤیت تسلیم. چطوری میتونیم خودمون رو از رؤیت تسلیم سالم کنیم که تسلیم رو نبینیم؟ به معاینت تسلیم الحق یا که الهی، به اینکه به خودت بقبولونی که خداست که مرا به خودش تسلیم کرده. اینو باید به خودت بقبولونی. وقتی به قبولوندیم در ابتدا خب قبول میکنیم، یه خورده جلو بریم اصلا برامون معاینه میشه، یعنی چه مشاهده میشه. اشیا همینطورن، وقتی اشیا رو شما دربارشون فکر کنید اولا صورت به شما میرند، اشیا به شما صورت میرند، زیاد فکر کنید، زیاد ادامه بدید، میبینید خودش جلوی شما حاضر شد. تا حالا صورتش آمده بود، حالا خودش. البته ما در تخیلاتمون مثلا فرض یه درختی رو داریم فکر میکنیم، این درخت اول صورتش میاد تو ذهن ما، تو خیال ما، ولی یواش یواش میبینی که من دارم میبینمش. یعنی اینقدر این تخیل ادامه پیدا میکنه که اون شیء متخیل جلوی من کنده و حاضر میشه. منتها خب حضورش حضور خیالیه، ولی وقتی که در مقابل عقل من میخواد خدا حاضر بشه، یا اون که تسلیم از جانب خداست، این میخواد در مقابل عقل من، نه در مقابل خیال من ظاهر بشه، یه واقعیت رو ظاهر میکنه. یعنی در واقع من خودم میبینم تسلیم از خداست، نه فقط میفهمم بلکه میابم که تسلیم از خداست. یعنی این چیزایی که برای ما اتفاق میفته در بارای اول و دوم، اینا تقریبا صورتشون میاد، نه خودشون. بعدن خودشون میان، یعنی بعدن ما به طور کامل خودمون شعر رو مثل این که در خارج داریم میبینیم، یعنی داریم میبینیم تسلیم از خداست، یعنی خود خدا در این کار داریم انجام میده. به معاینت باش بای سببیه است و داره بیان میکنه که سلامت از رؤیت تسلیم به سبب این چنین معاینه انجام میشود، به سبب این که معاینه میکنیم که حق تو را که عارفی تسلیم کرد اله به خودش که خداست. او خودش، او تو را تسلیم کرد به خودش، نه تو خودت را تسلیم کردی به او. خب حالا عبارت مصنف میخواد شرح بده شده. لما سلم رسم او الى الحق فی درجه ثانیه، چون سالک رسم خودش را، اون تعینش را، نفسش را که متعین است به تعین خاص، تسلیم به حق کرد در درجه ثانیه تسلیم، باز شد بر او باب فنای فی الله، در براش باز شد. یعنی ابتدا انسان باید خودش را فانی کند تا در براش باز بشه، بقیه هم بتونه فانی کنه. فشهد ان الرسوم کلها فانیت فی الحق، وقتی در باز شد و وارد اون محبت شد، در اون محبت چیزی جز خدا ندید، فهمید همه چیز فانی هم در خدا. فان الخلق کلهم آثار و رسوم، که همه مزمحل فی الحق. این ازمحلال هست ولی ما نمیبینیم. وقتی به درجه فنا برسیم این ازمحلال رو میابیم. و ذالکت تسلیم و مادون الحق الالحق. ذالک یعنی این که ما تمام رسوم رو مزمحل در حق ببینیم، این در واقع تسلیم مادون الحق الالحقه. آنچه را که غیر حقه به حق تسلیم میکنیم، چه آن چیزی که تسلیم به حق میشود خودمون باشیم، چه چیزی دیگه باشه. اینا آسونه، توضیح زیاد نمیخواد. فَإِنَّ الْحَقْ لَمَّا تَجَلَّا لَمْ يَبْقِ نُورُهُ شَيْئًا مِنْ ظُلُمَاتُ الْحُجُبِ، وقتی خدا تجلی کند نه تنها حجاب من رو منتفی میکند، بلکه تمام حجاب ها رو منتفی میکنه، هیچی باقی نمیذاره از حجاب. حجاب یعنی اغیار. فَإِنَّ الْحَقْ چون تجلی میکند باقی نمیگذارد نورش هیچ یک از ظلمات حجابی رو که عبارت از اغیارند. خورشید وقتی طلوع شد همه ظلمات رو محو میکنه، علاوه بر ظلمات حتی نورهای کم رو هم محو میکنه. حالا ما در اینجا نور کم نداریم، یک نور داریم که خداست، بقیه هرچی از ظلمته. این نور وقتی بتابد همه ظلمت ها رو محو میکنه. فلا عین لغیره ولا اثر، تعینی برای غیر خداوند و اثری باقی نمیمونه تا من بتونم ببینم. فلا عین لغیره ولا اثر، غیر از خدا تعینی اثر تعین، هیچی واقعی نمیمونه و بنابراین چیزی نیست که من عارف بتونم ببینم. یعنی عارف به این عقیده میرسه که هیچی نیست جز وجود خدا، لذا هر چیزی که میبینه وجود خدا رو میبینه. عرض کردم وقتی تمرین کنه، تکرار کنه، دیگه اصلا وجود شی رو نمیبینه که از وجود شی به وجود خدا برسه، مستقیم وجود خدا رو میبینه. فیعاینو به این الحق تسلیم الحق نفسهو الى نفسهی. این سالک با چشم حق بین، با چشم حق، چون خودش فانی شده دیگه. وقتی فانی شده حتی برای خود چشم خودش هم نمیبینه، نه خودشو، چشمش هم نمیبینه، قباش هم نمیبینه. بنابراین وقتی داری میبینه به این الحق داری میبینه، یعنی اینی که این حق بین شده. میبیند که تسلیم کرد حق خود عارف رو به خود خدا، نفسهو، نفس عارفه، نفسهی نفس خداست. خدا نفس عارف رو به نفس خودش تسلیم کرد و میابد عارف که این تسلیم فعل خدا بود نه فعل من. ما که میگیم فنا ندیدنه، درسته ندیدن امر سلبیه، ولی کنار این ندیدن دیدن خدا رو داریم مطرح میکنیم. یعنی اون امر سلبی مقدمه میشه برای امر ایجابی، نه یعنی علت بشه ها، مقدمه میشه. یعنی وقتی که من خودم رو نمیبینم، اون عکس در خودم رو دارم میبینم. الان دو چیز الان جلوی چشم منه، یکی آینه، یکی عکس موجود در آینه. من اگر بخوام عکس موجود در آینه رو کامل ببینم، باید آینه رو نبینم. این ندیدن راه رو باز میکنه برای اون دیدن. در واقع فنا اون دیدنه، این ندیدن مقدمش. نمیگم علتشه، چون امر سلبی نمیتونه علت امر ایجابی باشه، مقدمه اونه. یعنی در واقع فنا یعنی رفع مزاحم. دیدن خودم مزاحم منه، مزاحم فنا شدنه. این مزاحم من رفع میکنم تا به دیدن خدا نائل بشم. پس فنا به معنای ندیدن میگیم، ولی در واقع یعنی رفع مزاحم. اون چه که مزاحم دیدن خداست، دیدن خود منه. من این مزاحم از سر راه برمیدارم، به خدا میرسم. خود ایشون هم میگه فلا یزاحمه شهود الرؤیه ولا غیرها. یعنی اگر کسی بخواد به خدا برسه، اون دیدن خودش، دیدن اغیار، حتی دیدن تسلیم از خودش، اینا همه میشن مزاحم. ولی وقتی شخص همه رو واگذار به خدا بکنه و جز خدا چیزی نبینه، این مزاحمه رو از سر راهش برداشته و دیگه چیزی مزاحم اون نیست. فلا یزاحمه این سالک رو شهود و رؤیه ولا غیر رؤیت. رؤیت یعنی رؤیت خدا، نه این که رؤیت خدا رو شهود، خود خدا رو شهود میکنه، ولی این که من دارم رؤیت میکنم خدا رو، اینو شهود نمیکنه. من فانی در خدا شدم، من نفسم متزین شد به زینت فنا، اینا رو دیگه نگاه نمیکنه. خود رؤیت رو، غیر رؤیت رو، هیچی رو دیگه شهود نمیکنه. لذا هیچ کنم شهود رؤیت که انجام نمیشه دیگه مزاحمی نداره. فلا یزاحمه شهود الرؤیه ولا غیرها. با این سالک مزاحمت نمی کند، این که این سالک ببیند رؤیت خودش را یا ببیند غیر رؤیت را. اصلا دیگه نه رؤیتی می بینه نه غیر رؤیتی می بینه، هیچ کدوم از این مزاحمه رو نمی بینه. بنابراین بدون مزاحمت داره خدا رو می بینه. لخدوس فردانیت الحق به ذاتهی و صفاتهی و افعاله. یعنی خداوند ذاتش فرد است، کنار ذاتش ذات دیگه نباید دیده بشه، صفاتش هم همینطور، افعالش هم همینطور، کنار صفاتش صفات دیگر نیست، کنار افعالش افعال دیگر نیست. حالا این آدم، این آدم سالک، این چنین فردانیتی رو که برای خدا هست به طور خلوص داره میبینه، به طور خالص داره میبینه. یعنی خدا رو چنان خالصاً در ذات و صفات و افعالش فرد میبیند که هیچ چیزی در کنار خدا دیده نمیشه. خالص خالص تفرد رو میبینه. وقتی این چنینه خب معلومه دیگه، فانی شده از همه اغیار و فقط مشاهدش به خداوند است. لخلوص فردانیت الحق به ذاتی و صفاتی و افعاله، اینجا واو احتمال میره مفتده باشه، خداوند رو به ذات و صفات و افعالش دارد فرد میبیند، اونم خالصا داره فرد میبینه، یعنی هیچی رو اضافه نمی کنه، حتی یه ذره رو هم اضافه نمی کنه کنار خداوند. و شهودهی، این عطر بر خلوصه، لخلوص فردانیت الحق پیش این آدم عارف، و شهود ذات تهو، و شهود از ذات، شهودهی، شهود هو ذاته به ذاته، فی صور الکل مشاهده میکند این عارف ذات خدا رو در صورت کل موجودات. با چی مشاهده میکنه؟ با چی مشاهده میکنه ذات خدا رو در صور کل، یعنی کل موجودات؟ به ذات خود خداوند، نه به چشمش، نه به چشم بصیرتش، نه به نفسش. الان برای خودش نفسی باقی نذاشته که، چشم و بصیرتی رو باقی نذاشته، پس نمیتونه با خودش خدا رو ببینه. شهود میکند خدا رو به ذات خدا، و شهود این سالک ذات خدا رو به ذات خدا در صور کل. حتی در وقت شهود اون بصیرتش رو چه شاهده نمیتونه ببینه، میگه خداست که دارد میبیند خودش. بله دیگه، دله به ذاتی علا ذاته، همینه دیگه، یعنی ذات خدا خدا. اون البته معنیش اینه که ذات خدا بدون وسیله پیش ما آشکار شد. یه وقت خداوند با وسیله خودشو پیش من آشکار میکنه، آیاتی رو نشون میده، بعد من در اون آیات خدا رو میبینم. گاهی نه، به ذاته میاد، اصلا آیاتی نشون نمیده، ممکنه چشم من بسته باشه ولی او جلوه میکنه، خودش جلوه میکنه بدون هر وسیله. اینجا میگه وسیلم خود خداست، وسیله‌ای که من با اون وسیله میخوام خدا رو شهود کنم باز خود خداست. فسلم این انسان عارف ان رؤیت تسلیم، در این حالت دیگه از رؤیت تسلیم سالم میمونه و دیگه تسلیم رو رؤیت نمیکنه، زیرا تسلیم هم از آثار است و قرار شد که از آثار فانی بشه و خدا رو ببینه، پس باید از تسلیم هم فانی بشه، یعنی تسلیم رو نبینه، تمام آثار رو باید کنار بذاره از جمله تسلیم رو. به قول ابن سینا تمام آثار رو کنار بذاره از جمله زینت نفسش رو، حتی نگه نفس من زینت پیدا کرده، حتی اون زینت رو هم نبینه، ندیدنش رو هم نبینه. خب بحث ما در تسلیم تموم شد. با تمام شدن بحث در تسلیم، بحث در معاملات تموم شد. در این قسمت عارف با خدا معامله کرد، با خدا معامله کرد، اونجا که تسلیم میکرد به خدا تسلیم میکرد، اونجا که توکل داشت به خدا واگذار میکرد، اونجا که ثقه داشت همچنین، همه جا معاملاتش با خداوند بود. بحث در معاملات هم با بحث در تسلیم تموم شد. پس ما تا اینجا سه تا منزل گفتیم، بدایات اول، ابواب دوم، معاملات سوم. حالا انشاءالله جلسه بعد وارد قسم اخلاق میشیم. هر کدوم از این منازل هم به ده قسم تقسیم شدن. گفتیم قبلا 10 تا منزل داریم، هر کدوم 10 قسم دارن، یا 10 تا مرحله داریم، هر کدوم 10 منزل دارن، مجموع میشه 100 منزل. منازل 100 تاست که انشاءالله وارد 31 میشیم در سایه آینده.